این فصل که فصل هستم هست این مطلب مهمی ندارد، مطلب اساسی ندارد. خود اون بحث، اصل بحث، ملاک تضاد در حرکات هیچ بحث مهمی و بحث جالبی و بسیاری جاها مفید واقع می شود. ولی این بحث از بحثایی است که خوب از فروع آن بحث است و اون این است که آیا حرکات مستقیمه با حرکات متدیره با یکدیگر تضاد دارند؟ خب در این که تخالف دارند که بحثی نیست. آیا حرکت روی خط مستقیم و حرکت مستدیر، این در دو مورد اطلاق میکنند، یکی در مورد حرکت وضعی که اصلا حرکت انتقالی نیست و یا حرکت انتقالی روی خط منحنی، آیا اینها چطور است؟ در اینجا ما باید از حرکت مستدیره بگیم مقصود همون قسم دوم است، چون قسم اول یعنی حرکت وضعی، اگر قسم اول رو بگیریم میشه حرکت وضعی، اون وقت بعد اینجور میشود که بحث حرکت انتقالی روی خط مستقیم با حرکت وضعی آیا تضاد دارن یا ندارن. اینو ما قبلا گفتیم که حرکات مختلف الجنس که در دو مقوله مختلف هستن بینشون تضاد نیست، چون اصلا وجه اشتراک با یک دیگر ندارن و حرکت در وجه حرکت در یک مقوله است و حرکت در روی خط مستقیم حرکت در مقوله دیگری و بنابراین مختلف الجنس هستند و قبلا این رو گفتیم. پس اگر چیزی قابل بحث باشد دو حرکت انتقالی، یکی روی خط مستقیم است و دیگری روی خط منحنی. میخواییم ببینیم که آیا همین طوری که دو حرکت روی خط مستقیم، اگر یکی حرکت صعودی باشد و دیگری حرکت هبوطی، اینها را ما دو حرکت متضاد میدانیم، آیا دو حرکت که یکی روی خط مستقیم است و یکی روی خط منحنی، اینها هم دو حرکت متضاد هستند؟ معلوم است که حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط منحنی هیچ ضرورت ندارد که از نظر ابتدا و انتها با یک دیگر تخالف داشته باشند. اینه که ابتدای او هست انتهای او باشد یا برعکس، کما این که می شود که هر دوی اینها از نظر ابتدا و انتها اختلاف داشته باشند ولی ماسیف یعنی مسافت مختلف است. مثلا ببینید از این نقطه این سر مسجد تا اون سر مسجد ممکن است یک شیء حرکت بکند روی خط مستقیم، ممکن است از همین مبدأ به همون منتها شیء حرکت بکند روی خط منحنی، یه حرکت قوسی بکند به اون طرف. نه تنها یک حرکت قوسی، چندین حرکت غیر متناهی حرکت روی خط منحنی قابل فرض است که از این نقطه تا اون نقطه شیء حرکت بکند، چون میان دو شیء یک خط مستقیم فقط قابل فرض است و غیر متناهی خط منحنی. پس بنابراین یه حرکت مستقیم قابل فرض است و غیر متناهی حرکت غیر مستقیم. این در این صورت از مبدأ و منتها یکی است. در اینجا احتمال این که کسی بدهد که این دو حرکت متضاد هستند که خیلی بعیده. دیگه این حرکت از یک مبدأ به یک منتها اگر روی خط مستقیم باشد و همون حرکت از اون مبدأ به همون منتها اگر روی حرکت خط منحنی باشد متضاد هستند. ولی عکسش هم هست و این است که اگر حرکت از یک مبدأ به یک منتهای روی خط مستقیم باشد ولی از اون منتها به این مبدع روی خط منحنی باشد شده. آیا این دو حرکت حرکت‌های متضاد هستند یا متضاد نیستند؟ این مثل این است که بین تهران تا قم یه خط مستقیم ما داشته باشیم، یه جاده مستقیم و یک جاده غیر مستقیم داشته باشیم، یک جاده دائری کمربندی وار مثلا ما داشته باشیم. بگیم یه اتومبیل از اینجا با خط مستقیم میرود تهران، یه اتومبیل دیگر از تهران روی خط کمربندی میاد به قم. آیا این دو حرکت به اعتبار این که مبدع و منتهای اینها مختلف هست، آیا باز دو حرکت متضاد هستند یا دو حرکت متضاد نیستند؟ این باید محل بحث باشد توی حرفا. پس از این که بحث روی حرکت مستقیم و حرکت مستقیم میارن، به این بیانی که عرض کردیم مقصود حرکت وضعی نیست، به دلیل این که اونها مختلف الجنس هستند و در مختلف الجنس ها قبلا گفتیم که آزادی وجود ندارد. در اونجا که مبدا و منتهای دو حرکت یکی باشد، باز هم محل بحثی است که اینها متضاد نیستند. اونی که جای بحث هست این است که مبدا و منتها با یکدیگر متخالف باشند، فقط مسیرها دو تا باشد، یک مسیر روی خط مستقیم باشد و دیگری مسیر روی خط منحنی. اینها رو چی؟ اینها رو ما متضاد باید بنامیم بدانیم یا متضاد نباید بدانیم؟ اینجا به دو بیان میگوین که نه، اینها متضاد نیستند. یک بیان دقیقی که در جواهر و اعراض این بحث خواهد شد و در گذشتن به اون اشاره شد، و اون این است که آیا خط مستقیم و خط منحنی اینها یک نوعند و دارای دو خصوصیت مختلف، دو نوع از یک فردند یا دو نوع مختلف از خط هستند؟ ببینید یه وقت ما میگیم نسبت خط مستقیم و خط منحنی، هر دو فرد از نوع خطن، یعنی خط نوع است. این که خط منحنی باشد یا مستقیم باشد، اینا از مشخصات فردی، مثل اختلاف زید و عمر هست که انسان نوع است. زید با عمر اختلاف رنگ و اختلاف حجم و این حرفا دارد، ولی این اختلافات نوعی نیست. زید و عمرو دو نوع نمی کند، اینها دو فرد از یک نوع هست. آیا خط مستقیم و خط منحنی دو فرد از یک نوع هستند یا دو صنف از یک نوع هستند، مثل انسان سفید و انسان سیاه که دو صنف از نوع انسانند، اینها دو صنف از نوع خط هستند، یا نه دو نوع از خط هستن که خط بودن به منزله جنس هست و خط مستقیم بودن یک نوع خط هست و خط منحنی بودن یک نوع دیگر هست؟ اگر این دوتا را به منزله این دوتا را اگر ما یک نوع بدانیم، لازمت این است که یک خط میتواند مستقیم باشد، بعد تغییر حالت پیدا کند به منحنی. مثل یه انسان سفید است، تغییر حالت پیدا میکنه میشه از اون جهت، یعنی به نوعیتش لطمه وارد نمیه. ولی اگر بنا بشود اینها دو نوع باشند، لازم است این است که این واقعیت این از بین برود تا واقعیت اون دیگری به کار بیاد، یا از طریق حرکت در ذات او یا از طریق کون و فساد، که این باید فاسد بشود و به هر حال این باید معدوم بشود تا او موجود بشود. مثلا اگر یک شی فرد یک نوع است، این اگر بنا بشود فرد نوع دیگر بشود، جز به این که ماهیت این تغییر بکند، فسادی در این عارض بشود و یک امر دیگری به جای این بیاد، امکان پذیر نیست. مثل این که آب بخواد هوا بشود، هوا بخواد آب بشود، باید در این تفاصلی پیدا بشود تا اون از نو به وجود بیاد. این آقایان معتقدن در باب خط مستقیم و خط منحنی که یک خط محال است که مستقیم باشد تبدیل بشود به منحنی، یا و محال است که منحنی باشد تبدیل بشود به مستقیم. هر جا که خط مستقیم تبدیل به خط منحنی می شود به صورت اینه که اون معدوم می شود و از نو خط مستقیم به وجود میاد، یا خط مستقیم معدوم می شود و از نو خط منحنی به وجود میاد. نه این که اونجوری که انسان ابتدا خیال می کنه میگه این خط راست است من تدریجا این را کجش می کنم، یا این خط کج است من تدریجا راستش می کنم. اگه خط کج را انسان تدریجا راست بکند اون خط همون خط است، یه صفتش تغییر کرده، تجهت راست بکند اینجور. اینها در مباحث چیز عقیدتم این است که نه اینجور نیست، این اشتباهیست که در ابتدا انسان می کند. امکان ندارد خط مستقیم واقعیتش محفوظ بماند صفت استقامتش تبدیل بشود به انحنا، یا خط منحنی خودش ذاتش باقی بماند صفت انحنا تبدیل بشود مستقیم. اگر اینها را این مطلب را که در مباحث جواهر و اعراض درست کردن این قبول بکنیم در اینجا، پس خط حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط روی خط منحنی از قبیل دو امری که توارد بر موضوع واحد بکنن نیست. چون اینجور نیست که خط یک چیزی، این حرکت روی خط مستقیم یا حرکت روی خط منحنی یعنی حرکت بشود به منزله موضوع واحد باقی، که گاهی حرکت روی خط مستقیم است گاهی روی خط منحنی. شرط تضاد این است که امران یا تواردان علی موضوع واحد، نه امران متواردان علی موضوعین مختلفین. اگر دو امری باشند که روی یک موضوع واحد روی یک نوع واحد گاهی این عارض می شود گاهی اون عارض می شود، اینها اگر بینشون غایت الخلاف باشه متضادین هستند. اما اگر یه امری باشه این وارد بر یک موضوع می شود اون وارد بر موضوع دیگری می شود مغایر با این موضوع، اینا یه تواردان علی موضوع واحد نیستن، از این جهت میان اینها تضاد نیست. یعنی اون رابطه ای که هست اسمش یه رابطه تضاد نیست. پس به این بیان حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط مستدیر، یعنی حرکت روی خط منحنی یا مقصود هست، اینها دو امری که وارد بر موضوع واحد بشوند نیستن، از این جهت که دو امری که وارد بر موضوع واحد بشوند نیستن، پس بنابراین بینشون تضاد نیست. و به علاوه حرف دیگر ایشان این است که به علاوه دلیل دوم، ما قبلا گفتیم که صرف حرکت اختلاف در مسیر اختلاف در مسافت منشأ تضاد نمی شود. قبلا گفتیم دیگه اختلاف در مسافت منشأ تضاد نمی شود. بنابراین اساس پس این که حرکت روی خط مستقیم باشد یا روی خط منحنی، چون فقط سبب این می شود که مسافتها با یک دیگر اختلاف داشته باشند، بنابراین این کافی نیست برای تضاد. این هم دلیل دوم. ولی دلیل دوم ضعیف است، چون برای این که عرض کردیم که یه وقت هست که ما میگیم حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط منحنی هر دو از یک مبدع و هر دو به یک منتها است، اختلاف فقط در مسافت است، یه همونی که شما دارید میگید امام قبول دارید. ولی طرف ممکنه طرف مطلب دیگر رو میگوید، طرف مطلب دیگر را میگوید که اینا با اختلاف در مبدع و منتها چطور، مثل حرکت ساعد و حابس، یکی روی خط مستقیم باشد و دیگری روی خط منحنی باشد، ممکنه کسی حرف خودشو در اینجا بیاورد. یه مطلب یک برهان دیگرم ذکر میکنن
این برهان دیگر هم باز بر اساس یه مسائلی است که در جای دیگر محل قبول واقع شده. عرض می کنم که یه مطلب دیگری هم دارن دون این است که در باب تضاد ثابت کردن که ضد الواحد واحد، ضد واحد یک چیز بیشتر نمیتونه بود. ببینید در اصطلاحات احیانا در کتب اصولی هم میاد که یک چیز ممکن است که دارای اجداد متعدد باشد، در امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، گاهی وقتا برای یک شیء اجداد خیلی زیاد فرض میکنند، ولی اجدادی که در اونجا میگن یه اجداد مصطلح نیست، مطلق اموری که باید دیگر غیر قابل جهان نیستن. امر به نماز خوندن، هر کاری که با نماز خوندن سازگار نباشد اصطلاحا اون وقت رو بهش میگن ضد. پس میگن آیا امر به شیء مقتضی نهی از همه اجدادش هست؟ خب او اجداد به یه اصطلاح دیگر، ولی اجداد به اصطلاحی که فلاسفه میگن که امران یتواردان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف، به دلیل بینهما غایت الخلاف، امکان نداره که بین یک شی و بین اشیاء متعدد غایت الخلاف باشد، همیشه یکی از اونها هست که بین این شی و بین او غایت الخلاف هست. بلحاظه اینها در میان رنگها فقط میگن میان رنگ سفیدی که از این سر قرار گرفته است و رنگ سیاهی که از اون سر قرار گرفته است تضاد است، دیگه رنگهای متوسط رو میگن بین اینها تضادی. حالا به هر حال یه مسئله است که در محل خودش مفهوم گرفته که ضد الواحده واحد. حالا یه مسئله بدانستی ایشان میفرمایم به این که اگر بنا بشود که بین حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره تضاد باشد، چون در مقابل هر حرکت مستقیمه غیر متناهی حرکت مستدیره می شود فرض کرد، پس لازم میاد برای این حرکت مستقیمه غیر متناهی از داد وجود داشته باشد. چون همینجور که عرض کردید یه جسم از اینجا حرکت می کند تا اون سر روی خط مستقیم، خب ممکنه یک شیء روی خط منحنی حرکت بکند، از اون سر بیاد این سر، حالا یا از این سر بره اون سر، به این جهت سر نداره، ولی این خط منحنی اونقدر انحنایش کم باشد که اون وترش مثلا یا شعاعش نصف وترشی که ما در نظر داریم یه سانت فقط باشه، یعنی این خط منحنی ما با خط مستقیم ما منتهای فاصله ای که در اون جایی که از همه جا بیشتر فاصله دارد یه سانت باشه، نه نیم سانت باشه، نه یه میلیمتر باشه. بعد میشه خطی رو فرض کرد که باز این خط منحنی یعنی قوس دیگری در واقع فرض کرد، و همچنین اگر خود خط مستقیم متضاد باشد با خود خط منحنی، لازم میاد یک شیء بیش از یکی تضاد ضد داشته باشد، یعنی این خط مستقیم ما داره بی‌نهایت از داد باشد، چون بی‌نهایت خط منحنی ها و قوس ها در اینجا فرض می شود، و این حرکت روی خط مستقیم هم داره بی‌نهایت حرکت های ضد خودش باشد، به این با اون اصلی که میگیم ضد الواحد واحد با او سازگاری. اینجا یه مرتبه گویی مثل این که متوجه یک اشکال میشن که این اشکال در جای دیگه هم ذکر شده. شما چطور میگید که ضد واحد واحد هست؟ و حالا این که در مواردی ما داریم که ضد الواحد اثنین، در کجا؟ یک اصل ارسطویی معروف در اخلاق هست که اون اصل ارسطویی با یک اصلی که افلاطون دارد در باب اخلاق، این دوتا با یک دیگر هر دو در اخلاق در کتب فلسفی اخلاقی اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. افلاطون ملاک اخلاق را یه امر میگیرد که اسم او رو گذاشته از خیر و فضیلت و گویی برای خیر و فضیلت یک عینیت وجود عینی براش قائل است که کار فلسفه پس کردن خیر است در عالم اعیان.
این مقدار محل استاد
عرفتی ملاک فضیلت را توسط در اخلاق گرفته، یعنی گفته هر حالتی که انسان دارد، هر حالت روحی، این برای این چه کیفیت و چه چگونگی فرض می شود، افراط، تفریط، حد و تف و اعتدال. گفته اخلاق فاضله ملاک فضیلت اخلاقی حد و تف بودن میان افراط تفریط بودن است. اون وقتی که آمده از مثال ذکر کرده، حالا گاهی وقتا برای این نقض هم برای مورد نقض هم پیدا کردن، این دیگه حالا بحثیست که در فلسفه اخلاق باید بکنه. تلکر این مثال ذکر کرده است که شجاعت فضیلت است، ولی حد وسطی میان تهور و میان جبن. حالا چه کردی؟ تهور این است که انسان حتی اون ملاحظه و مراقبتی که عقل میگوید و به حالت انقباض نفس مربوط نیست، دستور عقل نه انقباض نفس، اونم انسان رعایت نکنه. مثل اینکه یه آدمی دست خالی بیدفاع، در حالت بیدفاع دست خودش بزنه به قلب یک لشکر مسلح، این نتیجه نهایی خیلی واضح و مقصود دیگه. یعنی یه آدمی که نه اسلحه دارد، نه اسلحه زدن دارد، نه وسیله دفاع دارد و نه هم عرض کنن که هیچی، فقط همینجور این همه شنه که خودش فقط در مثل یه قطع گوشتی که در دست قصاب قرار میگیره، فقط آمده شده پشت کنه. این ده به اسم میگن تهور، یعنی یه کار غیر منطقی. این دیگه شجاعت نیست. یکی دیگر حالت دیگر جبن است. جبن که یک حالت احساسی و اون این است که انسان وقتی که در مقابل یک کار خطرناک که در اونجا خطر جان قرار دارد، فورا خودش رو میبازد، خودباختگی، خودش رو میبازد، یک حالتی، یک حالت انقباضی در نفس پیدا می شود که حتی اون مقدار نیرویی هم که دارد از دست می دهد، تعادل فکری، تعادل بدنی خودش هم از دست می دهد. شجاعت نه، اینه که انسان اون قوا و استعدادهایی که دارد در وقتی که به کار می برد، اون حالت انقباضی جبن درش پیدا نشه و رعایت به اصطلاح این که رعایت این که بی جهت هم خودش را چیز نکرده باشه، اونم کرده باشه. و همچنین برای موارد دیگر گفتم. پس اخلاق فاضله عبارت است از حد وسطی که بین افراط و تفریط است. هر دوتا افراط و تفریط هر دو ضد حد وسط هستند. پس چطور شما میگید ضد الواحد واحد؟ اینجا جواب میدن که نه، اینجور نیست. حالت این افراط و تفریط، این دوتا با یک دیگر تضاد به ذات دارند. اون که تضاد به ذات هست بین افراط است و تفریط. حد وسط از اون جهت که حد وسط است به ماه و حد وسط، نه ضد طرف افراط است و نه ضد طرف تفریط. بله، حد وسط به اعتبار دیگر ضد هر دوی اینها و هر دوی اینها یه طرف قرار میگیرن و حد وسط یه طرف دیگر. و اینه که حد وسط از این جهت که حد وسط هست متصف به صفت فضیلت میشود. افراط و تفریط از اون جهت که افراط و تفریط هستن متصف به رذیلت میشود. حد وسط بما انه فضیلتون ضد للافراط و تفریط کلیهما، به اعتبار اینکه اینها طرفان طرفین هستند، یعنی به اعتبار اینکه اینها رذیلت هستند. افراط و تفریط بما انها افراط و تفریط ضد اینن و حد وسط بما انه و حد وسط ضد هیچ کدام نیست ولی حد وسط بما انه فضیلتون ضد است برای افراط و تفریط هر دو که هر دو مصداق رذیلت هستن به اعتبار مصداق رذیلت بودن پس باز هم ضد الواحد واحد از اینم میگه یه مطلبی به صورت انگلتغل ذکر کرده مرحوم آخون که سؤالی است که ابو ریحان جز سؤالاتی است که ابو ریحان بیرونی از شیخ کرده مرحوم آخون وقتی تأمل این را میگن و رد میکن اون این است ابو ریحان بیرونی گفته است که به فلاسفه ایراد کرده است که شما میگید میان دو حرکت مستدیره که در اونجا باز مقصود حرکت وضعی دو حرکت وضعی مطابق حرف شما مطابق در دو حرکت وضعی که یکی شرقی است و دیگری غربی بین اینها تضادی یعنی ما اگر دو کره در نظر بگیریم یکی از مشرق به مغرب حرکت میکنه یکی از مغرب به مشرق حرکت میکنه آیا این دو حرکت چون دو حرکت مستدیر است با اینکه یکی از شرق به غرب است یکی از غرب به شرق مثل افلاس مثلا افلاس اینجور بود دیگه به عقیده قدما قدما معتقد بودن که فلکل افلاس از مشرق به مغرب حرکت میکند که حرکت یومیه میگفتن از او پیدا میشود ولی افلاس دیگری در داخل فلکل افلاس مثل فلکل بروج را معتقد بودن او از مغرب به مشرق حرکت میکند آیا این دو حرکت متضاد یا متضاد نیست ابو ریحان میگه که نه اینا شما باید متضاد بگیرید بو علی جواب میگه که نه اینها متضاد نیستن و تمسک میگوید به این جهت که چون ملاک تضاد بدایات نهایات هست به اینها در بدایات نهایاتشون یکی هست از این جهت تضاد نیست چون اینی که مبدع یک حرکت هست منتهای حرکت دیگری به اینی که منتهای حرکت هست مبدع حرکت دیگری یا در واقع همینی که مبدع این حرکت هست مبدع حرکت دیگری هم واقعی اینجا مرحوم آخون یک سیه تعمل ذکر می کند سیه تعمل ساجی میگه اشاره به این جهت است که نه آقا در این هر تنو حق با ابو ریحان در اینجا که میان حرکت غربی و حرکت شرقی اینها تضاد دارد اینی که شما گفتید حرکت غربی و حرکت شرقی اینها همه بدایت و نهایتشون یکی یکی برای اینکه یه حرکتی که امروز شیع میکند از مثلا ببینید این شیع که حرکت میکنه شیع کنه اونجور گفته که در حرکت مستدیر حرکت وضعی ما هر نقطه را که مبدع بگیریم همون نقطه منتها مبدع و منتها در هر حرکت یکی بعد اون وقت تضاد است که حرکت دو مبدع و دو منتها داشته باشد این سیه تعمل دیگه آقا اونجا هم دو مبدع و دو منتها منتها شما اگر میگید که امروز که این شیء از اینجا حرکت میکند فردا در همین نقطه این فردا در همین نقطه است این که این وضع امروز غیر از وضع دیروز است وضع دیروز عوض شد معدوم شد وضع جدیدی به وجود آمد یعنی این مثل دیروز است نه این دیروز این مثل این است که یک شیء که داره حرکت میکنه میرسه به این نقطه این قوس را از اینجا طی میکنه یک ساعت دیگه برمیگرده همینجا همین قوس را طی میکنه شما که نمیتونه بگید این عین حرکت دیروزه این مثل حرکتی عین حرکتی یک ساعت دیگه این مثل حرکتی یک ساعت دیگه پس این عینیت درستیست از این هم ایشان میگه و رد میشه دیگه همین تقریبا اساس مطلب در اینجا همین است دیگه باعث خودت مطالعه کنید تا بعد برسیم سر فصلی که بعد داریم این فصل عرض کردم فصل مفصلی هست یه قسمت مطالب مفید دارد و یه قسمت هم غیر مفید حالا من یک مطالعه جدیدی می کنم اگر دیدم خیلی مسائل لازمی نیست اون خلاصه اون فصل رو میگم تا برسیم به فصل دهم از فصل دهم که تا آخر تقریبا این چیزها یه مباحث خیلی مهم می داریم که این مباحث رو باید حتما عنوان بکنیم دیگه من چون باید برم